سلام، من سارا فرمانی هستم و شما به اپیزود 13 و اولین قسمت از سیزن دوم مای میز پادکست گوش میدید. در این فصل من تصمیم گرفتم در مورد مسائلی که هر کدوم به نحوی میتونه روی سلامت روان ما، بهبود سبک زندگی و کیفیت زندگیمون تأثیر بذاره، با آدمهایی که توی اون مسائل حرفه‌ای هستن صحبت کنم تا اطلاعاتمون افزایش پیدا کنه. و در این قسمت هم میخوام در مورد یوگا و تأثیراتش روی جسم و روان و حتی اختلالهای روانی با شبنم مشرفی عزیز، مربی یوگا و مدیتیشن صحبت کنم. شبنم جان سلام و خیلی ازت ممنونم که دعوت منو پذیرفتی.
سلام سارا جان، سلام به همه دوستانی که الان دارن به صحبت‌های ما گوش میدن. ممنونم از دعوت شما. خیلی خوشحالم که قراره یکم گپ و گفتگو کنیم و ذهنیت انسان‌ها رو یکم تغییر بدیم و تأثیر بگذاریم. ممنونم.
مرسی از تو. فکر می‌کنم با گفتن یه بیوگرافی از خودت و اینکه چی کار می‌کنی بهتر شروع کنیم تا شنونده‌ها بیشتر باهات آشنا بشن.
حتما. من شبنم مشرفی هستم، متولد 1371 و ارشد مهندسی معماری، مربی بین‌المللی تیاریکس مدیتیشن و یوگا. خب اگر من بخوام که از بیس از اول شروع بکنم، بهتر که اینجوری شروع بکنم که اصلا روند زندگی چی شد که من رو انداخت توی این وادی. من خب از وقتی که خودم رو یادم میاد، یعنی تقریبا از 5-6 سالگی، چون توی یک خانواده فرهنگی ورزشی به دنیا اومده بودم و پدرم مربی وشو بودن، کلن دیگه سوق داده شدم به سمت ورزش و از همون سنین شروع کردیم کلاس های ژیمناستیک، تکواندو و رشته والیبال که توی حالا زمان مدرسه و دبیرستان ثبت نام میکردم، میرفتم مسابقاتش و به صورت حرفه‌ای رشته ها رو دنبال میکردم و خیلی خیلی علاقه مند بودم نسبت به این رشته ها. و بعدها دیگه همینجوری خودم برای خودم تمرینات ورزشی انجام میدادم و خب از یه طرفی هم پدر من رشتهشون روانشناسی بود و توی حوزه قرآنی و هیپنوتیزم و این مسائل خیلی تدریس میکردن و چندین کتاب نوشته بودن و از اون دوره ما همیشه راجع به این مسائل با هم دیگه صحبت میکردیم، بحث و گفتگو میکردیم یا خیلی خیلی از پدرم یاد میگرفتم درباره این مسائل. و دیگه زمان گذشت و من خب دانشگاه سراسری تبریز رشته تربیت بدنی هم قبول شده بودم، ولی خب بر اساس حالا اون دور زمونه که حالا اون موقع داشتیم زندگی میکردیم و یه سری باورها بالاخره خانواده و جامعه داشتن، من رشته معماری قبول شدم و رفتم و 6 سال مهندسی معماری رو خوندم، حالا دوره هاشو گذروندم ولی کاملا بی علاقه، بی استعداد و فقط صرفا به خاطر این بود که بازار کارش خوبه، لول اجتماعیش خوبه و خب من دور شدم. خودم تمرینات شخصی خودم رو انجام میدادم ولی خب خیلی دور و دورتر شدم. ولی توی همون سنین 20-21 سالگی پدر من همیشه دیویدی های آموزشی یوگا می آوردن توی خونه، می گفتن که با اینا تمرین بکن و یه رشته برای من، یه رشته جدیدی بود و خب کار میکردم توی خونه و همینجوری فیتنس هم کار میکردم. بالاخره به یک مرحله‌ای رسیدم که دیدم اوکی، من با این رشته تحصیلی خودم با مهندسی معماری اصلا حالم خوب نیست، نه لذت میبرم، نه از کار کردن توش در واقع نه استعدادی دارم، نه علاقه‌ای دارم و نه به هم اون احساس رضایت و آرامش رو که باید، خب بالاخره باید رسالت شخصی هر کسی باشه و لذت بخش باشه براش به خاطر خدمتی که به مردم میرسونه، هیچ کدوم از اینا برای من اتفاق نیفتاده بود و من در عذاب بودم، اینجوری بهتون بگم، به خاطر اینکه همیشه پروژه هام رو میدادم حالا بیرون یه سری دفترها انجام میدادم که در واقع یه جوری از سرم باز بکنم. ولی به یک نقطه‌ای رسیدم که خب دیدم که این مال من نیست و شروع کردم به اینکه خودم رو پیدا بکنم، دنبال خودم گشتم.
خیلی این حرفی که میزنی برای من جالبه، به خاطر اینکه با اینکه داری میگی که از یه خانواده ورزشی میومدی، ولی باز هم اون هنجارها و ارزشهای جامعه فشارش به تو غالب بود و تو رفتی یه رشته رو بخونی که خب بیشتر انگار مورد تاییده، بعد فهمیدی مال تو نیست، بعد اومدی راه تو عوض کنی. برام جالبه به خاطر اینکه شاید باورت نشه ولی حدود 70-80 درصد از آدمهایی که من میبینم هم همین مشکل رو دارن که من نمیدونم رسالتم چیه، من نمیدونم استعدادم کجاست، نمیدونم برای چی ساخته شدم، یا اینکه میدونم الان اما یه راه اشتباهی رو رفتم و نمیدونم آیا درسته که راهم عوض کنم و همه اون دستاوردها رو بذارم پشت سرم و از صفر شروع کنم یا نه.
دقیقا.
و تو همین مسیر رو دقیقا رفتی، به خاطر همین اینو برای ما بیشتر باز میکنی که چی شد که این جرأت رو پیدا کردی که راه تو عوض کنی، یا اصلا چطور فهمیدی که یوگا اون هدف و رسالت توه؟
ببینین، حالا من جالبه پدر خودم خب مربی بوده سالها و من فکر میکنم خب بر اساس باورهای اون زمانی که خودشون داشتن و شاید نتونستن به یه مرحله برسن، یا حتی من میگم ممکن بود که اون برای پدر من نبوده، حالا مثلا توی همین حرفه روانشناسی یا مثلا نویسندگی یا حالا تدریسای دیگه خب خیلی حرفه‌ای تر بودن و چون خودشون ممکنه که اون رضایت قلبی رو نتونسته بودن بگیرن از مربیگری وشو، برای همین دوست نداشت که فرزند هم این شکست رو بخوره. بیشتر چلنج ما این بود و خب من خیلی تحت فشار بودم اون موقعی که خب بالاخره 6 سال کم نیستش، هزینه کردیم، تایم گذاشتیم، عمر ما گذشت و خیلی خیلی تحت فشار بودم. نمیگم اصلا راحت بوده، یک شبه بوده، اصلا اینجوری نبوده، ولی من همون سال اول ارشدی که قبول شدم، میدونین چه اتفاقی افتاد که این برای من باز شد؟ خب من چون از بچگی بدنم خیلی بدن آماده‌ای بوده، حالا به خاطر همون تمرینات، یه وقتایی حالا پر سرعت بودنم، پر قدرت بودنم، چه توی باشگاه چه توی خونه، مثلا حالا با همسن و سالان خودمون یه سری مسابقات برگزار میکردیم بین خودمون، همیشه میگفتن که تو چجوری مثلا میتونی این حرکت رو بزنی، تو چقدر سریع هستی، تو چجوری انقدر پر انرژی هستی، چجوری خسته نمیشی. و دیدم که خب اینایی که من دارم انجام میدم مختص شبنم بوده، برای همه نبوده. من فکر میکردم همه میتونن، همه این قدرت رو دارن، همه این انعطاف رو دارن، ولی یک جایی دیدم که خب نه، این فقط برای من بوده. و یه دفعه ایست کردم و برگشتم به گذشته، به خودم نگاه کردم، دیدم که چقدر میتونم تاثیرگذار باشم توی این روند. حتی مثلا اون دوره که باشگاه میرفتم، خب چون شروع من از ورزش شروع شد دیگه، بعدش استپ استپ رسیدم به یوگا و میتیشن، باشگاه که میرفتم خب بچه ها اونجا بدن منو میدیدن، میگفتن خب به ما هم بگو چیکار میکنی، تمریناتتو به ما بگو، به ما هم یاد بده، یا حرکات رو خیلی درست میزدم بدون اینکه حالا یه مربی بالا سرم باشه. و دیدم که اوکی، این بودم من. من حتی همون موقع توی 19 سالگیم از همین رشته قبول شدم، یعنی خدای نوتیسی برای من فرستاد، گفته بوده که این برای توه، ولی خب من نادیده گرفته بودم.
نکته جالبی رو گفتی، یعنی اینکه تو همیشه اون نقاط مثبت و نقاط قوت خودت رو دست کم میگرفتی. میدونی من با آدمای مختلف که حرف میزنم، اونایی که سردرگمن، نمیدونن هدفشون چیه، رسالتشون چیه، یا تو چه کاری خیلی خوبن، اغلب همین اشکالا دارن. یعنی فکر میکنن استعداد یه چیز خارق العاده ایه، اگر من توی چیزی خیلی خوبم باید همه انگوش به دهن بمونن، یا بدون کوچکترین آموزش و تلاشی مثلا تو اون بهترین باشم، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. و دقیقاً هر کدوم از ما اگه برگردیم عقب و زندگی رو مرور کنیم، یه سری جاهایی رو میبینیم، یه سری چیزایی رو میبینیم که نقاط قوتمونن و باید پرورش پیدا کنن. مثلا تو داری میگی که من حرکاتو بهتر و خوبتر از بچه های دیگه میزدم، ولی خب اینو باید بهترش کنی دیگه، باید هدف و جهت بهش بدی. آره من خودم وقتی به گذشته فکر میکنم میبینم از بچگی با آدم ها خوب بودم و خیلی علاقه داشتم که به حرفاشون گوش بدم، راجع به زندگیشون بدونم. خیلی هم آدم ها سریع با هم توی موضوع راحت میشدن. حتی یادم موقعی که خیلی کوچیک بودم، مثلا شاید دوم سوم دبستان یا حتی کوچیکتر، یعنی میخوام بگم از اون سن، با مامانم که بعضی وقتا میرفتم سر کار، همکاراش که بیشترم آقا بودن با من دوست میشدن، بازی میکردن و اینا، اما همشون راجع به زندگی خصوصیشون با من کوچولو حرف میزدن. و بعد این قضیه خب ادامه پیدا کرد، دوستان، مدرسه، دانشگاه، و بعد فهمیدم که وقتی الان برمیگردم به گذشته این یه چیزی تو من بوده، در صورتی که به قول تو میتونی فکر کنی که خب این نرماله، اصلا چیز خاصی نیست، چون ما با این به دنیا میاییم و بزرگ میشیم، پس اصلا به چشمون نمیاد و با خودمون فکر میکنیم که خب حالا مثلا آدمو با من خوب ارتباط برقرار میکنن یا من شنونده خوبیم یا خوب میتونم درکشون کنم، ولی خب که چی؟ اینا که برای من آبانون نمیشه دقیقا. یا من میتونم اصلا باشو چه کار بکنم؟ ولی همونه که باید بگیری بری جلو و وصلش کنی به یه حرفه‌ای، رسالتی،
و حالتونم خوبه با اون کار، حالتونم خوبه و خیلی دنبال این نیستین که یه پولی دریافت بکنین، بیشتر دنبال این هستی که حال اون آدم مقابل رو خوب بکنی. من فکر میکنم که این خیلی مهمه.
آره حتما، اصلا تنها در این صورته که یه آدم میتونه تو کاری که میکنه برجسته بشه، که بجز موفقیت مالی و شغلی که البته لازمه برای همه، یه چیز بزرگتری رو دنبال بکنه، که خب همه اونا باعث میشه که تو انقدرم پیشرفت کنی که تمام اون موفقیت‌های دیگر هم به دست بیاری. به خاطر این من همیشه به آدمایی که میگن نمیدونم چی میخوام میگم یه لیست تهیه کنین و چیزایی که توش خوبین رو بنویسین، و واقعا از نوشتن هر چیز کوچیکی شرمنده نباشین، نگین این که چیزی نیست. مثلا من خوب همیشه کار دستی درست میکنم، ولی خب که چی؟ در صورتی که نه، من یه بارم یادم نمیاد که تونسته باشم یه کار دستی زیبا درست کرده باشم. و خب این یه چیزیه که به تو یه نشونه میده، هر چقدرم که ساده باشه.
100%. من فکر میکنم که همیشه هم میگم توی کلاس هام که هر انسانی همونطور که با یک اثر انگشت متفاوت و منحصر به فردی به دنیا اومده، استعداد و رسالت شخصی خودش هم داره و برای هر کسی متفاوت تر از کس دیگه ایه، و اگر که این اتفاق بیفته، هر کسی بتونه اثر انگشت خودش رو پیدا کنه، رسالت شخصیش رو پیدا کنه، دنیا عوض میشه. دنیا از این تقلید و کپی کردن و یک نواختی اصلا تغییر میکنه و نوآوری به وجود میاد.
دقیقاً به خاطر همینه که اصلا نباید ما تقلید کنیم و دنبال روی دیگران باشیم.
دقیقاً.
خب بعد حالا برامون بگو که چی شد این جرأت رو پیدا کردی که ببری از معماری و بری سمت ورزش؟
خیلی سخت بود. یعنی اصلا میگم یه فرایند یک شبه نبوده هیچ وقت. من خیلی کارها کردم. اینجوری بگم. من توی خونه دستبند درست کردم. از این مهره ها فروختم. اون موقع تلگرام بود. رفتم فروشندگی کردم توی برند های حالا اون موقع که بود، فروشنده شدم و باز هم دیدم که نه، من یه جای دیگه خودم رو جا گذاشتم، من یه کس دیگه ایم. از همون موقع که شروع کردم به کار کردم، خب پدر من میگفتش که این همه سال کار کردی که خب بری فروشنده باشی، چرا دنبال کار خودتو نمیگیری، چرا نمیری دنبال معماری؟ و خب واقعا دیدم که من نمیتونم، برای من نبوده و واقعا بلد نبودم سارا جان، یعنی اون استعداد شخصی وجودی نبوده در من. و در کنار اون سال 93 که من ارشد قبول شدم، همون ارشد معماری، من گفتم که من میخوام حالا در کنارش مربیگری آمادگی جسمانی رو هم بگیرم دیگه، شروعش با اونه. رفتم دنبالش، خیلی خیلی امتحانای سختی از ما میگرفتن، امتحانات نفسگیر، و خب منم اونجا دوباره جز آدمایی بودم که هم استقامت قلبی تنفسیم بالا بود، هم سرعتم بالا بود، هم قدرتم بالا بود و واقعا مربی ها به وجد می اومدن وقتی منو می دیدن. دیگه کم کم انگار کشیده شدم. واقعا وقتی که یه نقطه نور کوچیک میبینی اگه بری دنبالش، خدا یه جوری پشتتو میگیره و هولت میده که اصلا بقیه چیزا برات نرمال میشه. و فقط من میگفتم که ارشدم تموم بشه و من میرم شروع میکنم و حالا هر جوری هم که شده. اوایل که اصلا درآمدی نبود، صرفاً واقعا از اینکه بادی آدم ها رو می ساختم، سلامتیشون رو به دست می آوردم، حال خوب به دست می آوردن برای من لذت بخش بود. و خب در کنارش می دونین وقتی که آدم ورزش جسمی می کنه، ناخودآگاه تمام ذهنش هم میره به سمت ذهن مثبت و متعالی، یه سبک زندگی جدید برای آدم ایجاد میشه. و وقتی دیدم که خب من با این سبک، با این افکار، با این باور، با این چیزها میبینم که دارم تاثیر میذارم، آدم ها میگن ما از تو یاد گرفتیم، ما سبک زندگیمون تغییر کرد، به ما انقدر انرژی دادی، اینجوری شدیم، اونجوری شدیم، و همینجوری کم کم رفتم توی یوگا، توی میتیشن، و این تاثیرگذاری رو خواستم که از این طریق روی روان آدم ها و ذهن آدم ها و جسم آدم ها همش رو یک جا بتونم بذارم و بتونم که تغییر ایجاد کنم.
داستانی که تعریف کردید خیلی جالب بود. راستش من خودم همیشه تو زندگیم از بچگی ورزش رو داشتم. مثلا از 4-5 سالگی تا حدوداً اواخر دبستان من ژیمناستیک کار می‌کردم. بعدش رفتم اسکیت، بعدش رفتم شنا، بعد توی دوران دبیرستان رفتم والیبال، تا اینکه توی دوران دانشجویی رفتم ورزش رزمی و خب خیلی خوشم اومد و با خودم فکر کردم که این ورزش مال منه. البته بگم من هیچ وقت هیچ ورزش رو به صورت حرفه‌ای تا آخر دنبال نکردم، تا حد متوسط یاد میگرفتم که دیگه بتونم بازی کنم. ولی خب در این بین که دیگه دانشجو بودم، خب با یوگا من آشنا شدم، به خاطر اینکه میدونی که خب ما توی پروتکل‌های درمانی که داریم مخصوصا برای زیرگروه اختلال‌های اضطرابی PTSD و از این دست، خب خیلی یوگا رو ریکامند می‌کنیم، خیلی پیشنهادش میدیم. و خب من کنجکاو شدم که ببینم این اصلا چی هست. ولی خب همیشه با خودم راستش فکر می‌کردم اصلا ورزش سوسولیه و مثلا وای میسن خودشونو کش میدن و اصلا نمیشه گفت ورزش، کار خاصی انجام میدی. و در نهایت که اصلا فکر میکردم خب برای من نیست، من این همه دارم سخت کار میکنم، عرق میریزم، ورزش سخت میکنم، یعنی فکر میکردم که زیاد واقعا مثلا نمیتونی بگی ورزشه، یا اونقدی که میگن مؤثره نیست، یا شاید بستگی به آدم ها داره، برای همه نمیتونه مؤثر باشه. حتی یادمه که برای اینکه دوست داشتم ببینم چیه که انقدر راجبش میگن، ثبت نام کردم یه جا و 2 جلسه بیشتر نرفتم. احساس کردم که نه، واقعا برای من اتلاف وقته. تا اینکه مثلا حدوداً 2 سال پیش که میشه همون اوایل دوران کرونا، من خودم شروع کردم تو خونه یوگا کردم و به سمتش بیشتر کشیده شدم، به خاطر اینکه خب دیگه باشگاه‌ها بسته شده بود، نمیتونستی بیرون ورزش کنی و خب یوگا یه ورزش راحتی بود که بدون هیچ وسیله‌ای تو خونه میتونستی انجام بدی. من شروع کردم یوگا و خب مثلا میتونم بگم که حداقل هفته دوباری یوگا میکردم، چون اصلا دلم نمیخواست تو حالتی باشم که اصلا ورزش نمیکنم. و بعد دیدم بعد مدتی که انجام دادم، اولا که وقتی جدی شروع کردم یوگا کردن، دیدم نه، واقعا عرق تو در میاره و میتونه ورزش سخت و سنگینم باشه. و خب میدونی وقتی ورزش استقامتی هم کار میکنی خیلی بدن خشکه و این منعطف تر شدن بدن خیلی باحال بود و خیلی انرژی بخش بود و بعد از انجام یوگا خیلی آدم انرژیش بالا بود و دوستاش اصلا بشینه کاراشو بکنه. این یوگا رو من داشتم ولی خب نه اونقدر منظم. تا اینکه سر این چکاپای دوره‌ای که همه باید بدیم فهمیدم من کیست سینه دارم، که خب چیز خاصی نیست ولی من خیلی دوست داشتم که از بینش ببرم. شروع کردم مقالای مختلف خوندن و ریسرچ کردن و دیدم که توی همه چی که خب حالا یه سری کامندای تغذیه‌ای که مثلا لبنیاتو قطع کن و فلان و فلان، ولی توی همه مقالات گفتن که آقا یوگا یوگا. و اصلا دیدم که چقدر توی مسائل زنان مثل فیبروم‌های رحمی، کیستای رحمی و حتی دردای پی ام اس برای قبل از پریود چقدر مفید و اثر بخشه. و خب با خودم گفتم حتما یه چیزی هست که تمام این مقاله و ریسرچ ها دارن میگنش دیگه، و از اونجا شروع کردم یوگا رو خیلی مرتب تر انجام دادم. تصمیم گرفتم که 7 روز هفته رو انجام بدم. به خاطر همین میتونم بگم میانگین حداقل 4 روز 5 روز در هفته رو یوگا کردم. و بعد یه دفعه از یه جایی به بعد واقعا تاثیراتش رو روی خودم دیدم، و اونجا بود که فهمیدم که پس این که این همه میگفتن یوگا یوگا این بود. آشنایی من به یوگا و باور قلبی بهش که این برای هر آدمی، حتی من که بیشتر اهل ورزش‌های خشن‌تر بودم تا به نظر خودم، یوگا میتونه خوب باشه و حتی ارضا کننده.
درسته.
این داستان آشنایی من و شروع یوگا کار کردن من بود که اصلا باعث شد که این اپیزودم تصمیم بگیرم با تو ضبط کنم.
خیلی جذاب بود. آخه میدونین چیه؟ من یه چیزی که برای من همیشه به وجود میاد و بچه ها میگن اتفاقا همین چیزی که شما دارین میگین، که نه بورینگ یوگا، ما دوست داریم اکتیو باشیم، دوست داریم هیجانی باشه، آروم دوست نداریم، تمرینات آروم. نه ببینین، داستان اینه که یوگا با ورزش جداه، یعنی یه مقوله جدایی، مکمل همان باید انجام بشه، ولی هیچ کدوم رو نمیشه جایگزین اون یکی انجام داد، تمرین داد. یعنی ببینین، به نظر من، از نظر من اصلا واژه خود یوگا یا خود یوگا یه هنریه، یه سبکیه برای زندگی کردن، یک زندگی نو و جدید. یعنی من اصلا نمیخوام که، میخوام این باور تغییر بکنه بین آدم ها که به یوگا به این چشم نگاه نکنن که من دارم میرم لاغر بکنم یا چاق بشم یا عضله سازی بکنم. یوگا فرای این داستان های ظاهریه، همینجوری که شما دارین میگین که به خاطر حالا اون کیستی که توی سینه داشتین یا حالا برای درمان بیماران، خب چرا ورزش پیشنهاد نمیدن هیچ وقت؟ چرا نمیگن مثلا برو بوکس کار کن؟ چرا نمیگن برو فیتنس کار کن؟ مخصوصا میگن برو یوگا کار بکن. پس فرای ورزشه، و ما به نظر من اصلا اونو به عنوان یک رشته ورزشی در نظر نگیریمش. من اگر بخوام
چرا؟ واقعا با بدن ما چی کار میکنه که مثلا به قول تو نمیگن برو بوکس کار کن، میگن ولی برو یوگا انجام بده؟
سوال خیلی خوبیه. ببینین، اصلا معنی واژه یوگا به معنی اتحاد و به هم پیوستن آگاهی خالص فردی با روح کیهانیه. ما توی یوگا همونجوری که شما میگین خیلی همینجوری وای میستم فقط کشش انجام میدم، این کار میکنم اون کار میکنم، انقدر ریز و جزئی روی تک تک عضلاتمون تمرکز میکنیم و نگاه میکنیم و میبینیم که چجوری مثلا یه مفصل داره خم میشه، راست میشه، با نفس هامون چقدر در ارتباطه، کم کم بدنمون رو میشناسیم. و چون توی اون لحظه تمام ذهن خاموشه، ذهنی که بازیگوشه، شیطنت داره، همیشه توی خاطرات گذشته است، توی گفتگو با افراده، توی تصمیم برای آینده است و تمام اینها تنش ایجاد میکنه، تمام اینها استراب ایجاد میکنه. وگرنه اگر در لحظه حال همین الان آدم ها حضور داشته باشن، تمام اونها از بین میره. یوگا کمک میکنه با تمرکز به بدنمون، به جسممون که اولین قدمیه برای خاموش کردن ذهن در واقع بازیگوش، اولین قدمیه که میتونیم در لحظه حال زندگی کردن رو تمرین بکنیم، اون هم فوکوس کردن روی بدن.
آره، ما اصلا یکی از گروه هایی که بهشون خیلی یوگا رو پیشنهاد میدیم کسایی هن که ADHD دارن، یعنی کمبود توجه و تمرکز و یا بیش فعالی دارن، و خب یوگا خیلی تحقیقات نشون داده که میتونه بهشون کمک بکنه. همینطور هم استراب و نوعی از استراب مخصوصا برای کسایی که نشخوار فکری دارن، یعنی حالا همینطوری میشینن گذشته رو نبش قبر میکنن و یا استراب از نوع این که حوادثی که در آینده ممکنه اتفاق بیفته رو فاجعه سازی میکنن و این ذهن رو همینطوری مشغول افکار منفی میکنن. و یوگا خب خیلی میتونه کمک کنه.
ببینی، من نمیگم تأثیر نمیذاره روی جسم، تأثیر میذاره توی قدرت جسمانی، توی انعطاف جسمانی، توی عضلات هر ناحیه، ولی میگم با این هدف هیچ وقت سمتش نرین. میخوام بگم خیلی ارزشمندتر و فراتر از این چیزهای ظاهریه و پشتبندش هم میاد، اتفاق میفته اون زیبایی ظاهری، ولی هدف اصلی چیز دیگه ایه.
یکی از کارهای مهمی که یوگا میکنه اینه که ضربان قلب ما رو، HRV ما رو که فاصله بین دوتا ضربان هست بیشتر میکنه. چون وقتی که ما استرس و استراب میگیریم ضربان قلبمون میره بالا و فاصله بین دوتا ضرب هم خیلی کم میشه و این باعث ایجاد تنش توی بدن میشه. با انجام یوگا ما این HRV رو بیشتر میکنیم، در نتیجه سیستم اعصاب مرکزی ما آروم میشه و تنظیمات خلقی ایجاد میشه. یعنی حالا خشممون کاهش پیدا میکنه، استرابمون کاهش پیدا میکنه، افسردگیمون بهبود پیدا میکنه. و خب تحقیقات نشون دادن که یوگا روی PTSD، حتی اسکیزوفرنی، وسواس، اعتیاد برای کسایی که در حال ترک کردن هستن، حتی اوتیسم، خیلی یوگا میتونه به بچه های اوتیسمی هم کمک کنه.
من سارا جان اینجوری بگم، اگر که همه بتونن بدن خودشون رو بشناسن، چون معمولا ما با بدنهامون قهریم دیگه، اصلا به صداش هم گوش نمیدیم ببینیم که این کتفم چی میگه، دستم چی میگه، انقدر ازش کار میکشیم و اصلا بدون توجه بهش مدام داریم کار میکنیم. اگر هر کسی بدن خودش رو بشناسه، من میگم همه میشن درمانگر خودشون، همه میشن شفا بخش خودشون. اصلا وقتی که همین ضربان قلب کاهش پیدا میکنه توی یوگا و مراقبه کردن، کسانی که بیماری های فشار خون دارن، کلسترول بالا دارن، یه سری از این بیماری ها هم کم کم درمان میشه به مرور. البته نمیگم یه درمان قطعیه و دیگه دارو هم قطع بشه، یه پکیجیه کنار هم.
ببین، یوگا خیلی کمک میکنه که درمان سریعتر اتفاق بیفته.
دقیقاً.
توی اختلال های روانی که اینطوریه، یعنی واقعا کسایی که براشون لازمه که یوگا انجام بدن و واقعا انجام میدن و جلساتشون رو تو هفته دارن و میان، خیلی زودتر جواب میگیرن، طول مدت درمانشون کوتاه‌تر میشه. و بعد این یوگاه کمک میکنه دوره‌های عود و بازگشت کمتری داشته باشن، چون ما داریم ریلپس های مختلف دیگه. مثلا شما میایین افسردگیتون رو درمان میکنین ممکنه توی 6 ماه آینده یه دوره ریلپس یا اود داشته باشین که دوباره نشانه ها برمیگردن و یوگا خیلی کمک میکنه ما این درمان رو طولانی مدت تر نگه داریم یا موقع اود علائم کمتری داشته باشیم موقع بازگشت. و خب این اصلا چیز کمی نیست.
100% همینطوره. حتی اینجوری بگم که باید بشه روتین زندگی که بتونن که نتیجهش رو توی طولانی مدت ببینن. یعنی من اینجوری میتونم بگم که کسانی که یوگا و مراقبه میکنن در کنار درمان دارویی حالا تراپی هم دارن، کم کم کمک میکنه که حتی دارو رو هم کم کنن و کم کم قطعش بکنن. نمیگم با شروع یوگا دارو هم قطع بشه، نه، ولی وقتی که این یوگا مستمر باشه، ادامه دار باشه، همیشگی باشه، مثل غذا خوردن، خوابیدن، بیدار شدن، مثل نفس کشیدن، این اتفاق میتونه که حتی اون رو هم کلن قطع بکنه، اون دارویی که حالا بالاخره همیشه عوارضی هم داره دیگه، هیچ وقت اینجوری نیست و این باید مستمر باشه. یعنی من میگم اگر قطع کنی دوباره از نو باید بسازی بدنت رو.
ببین تو یه چیزی گفتی توی حرفات، آره یه چیزی گفتی، گفتی یوگا یه سبک زندگیه و یه ورزش نیست به تنهایی. منظورت از سبک زندگی چیه؟ مگه ما خب فقط هفته 2-3 مرتبه یوگا نمی کنیم و تمام؟ منظورت از سبک زندگی چیه؟
ببینین سبک زندگی منظورم اینه که خب فقط به عنوان این که من بگم که الان ترند شده یوگا کردن، مراقبه کردن، با کلاسی شیک برم حالا یه مقطعی انجام بدم و تمامش کنم، یا مثلا یه ماه یه دوره بردارم حالم خوب میشه و بعد دیگه ولش میکنم و دوباره همون خشم ها، همون استراپ ها به نوعی دیگر، چون در جامعه اینجوری زندگی میکنیم، باز هم برمیگرده به بدن. من این مثال رو بزنم بهتون، مثل میمونه که من بیام بگم که امروز نهار من 4 پرس چلو کباب میخوام بخورم و میخوام که کلن 3 روز دیگه غذا نخورم، با این 4 پرس میخوام خودم رو سیر بکنم. آیا امکان پذیر هست این اتفاق میتونه بیفته توی بدن؟ اصلا اولا اینکه اون 4 پرس رو نمیتونی خودت رو سیراب بکنی، از یه جایی به بعد کلن قطع میشه، و اینکه دوباره چون بدن سوخت و ساز میکنه دوباره تو نیاز داری که غذا بخوری. یوگا هم دقیقا همینطوره، میتونن از هفته 2 روز شروع بکنن و به جرات میتونم بگم که اعتیاد خوب، انقدر اعتیاد آور هستش. حتی زمانی ما بعضی موقع به بچه ها میگیم که صبح بیدار میشی قبل از این که هیچ کاری بکنی یه رب یوگا بکن، یه رب بدنتو بکش، اصلا همون روی تخت همون آسانه های یوگا رو انجام بده و این دیگه میفته رو غلطک که بشه روتین، بگه که بدن من، روح من، روان من نیاز داره به این، همونطور که بدن من به آب نیاز داره، به هوا نیاز داره، به این تغذیه روحی هم نیاز داره. این میشه سبک زندگی.
یکی از چیزایی که ما خیلی میشنویم اینه که یوگا باعث باز شدن چاکراها میشه. میشه برامون توضیح بدی که اصلا چاکرا چیه و یوگا چطور باعث باز شدنشون میشه و این اصلا چه فایده ای داره؟
ببینین اولا اینکه چاکرا بسته نمیشه که بخواد باز بشه. اینم یه باور غلطیه که آدم ها انقدر توی فضای مجازی، اساتید دروغین، مربی های اشتباه میان این اطلاعات و آمار غلط رو به انسان ها میدن که متاسفانه خیلی خیلی رواج پیدا میکنه. چاکرا از تعادل میتونه خارج بشه و یا در تعادل قرار بگیره. چاکرا زمانی بسته میشه که انسان میمیره و تمام چاکراش بسته میشه. انسان هایی که یه سری مشکلات جسمی، مشکلات روحی روانی، مشکلات شخصیتی دارن به خاطر عدم تعادل چاکراه، که اینم خب یک مبحث خیلی وسیع و بزرگی داره که من خب ورکشاپ های 21 روزه میذارم براشون که کامل توضیح بدم، ولی اگر بخوام یه کوتاه اشارهی بکنم، ماها همه چیز توی این دنیا از انرژی تشکیل شده دیگه، همه چی، از اجسام بگیریم تا خود انسان ها و حیوانات و گیاه ها. و انسان برای اینکه بتونه این انرژی ها رو دریافت بکنه توی بدنش مراکز دریافت انرژی داره که از کیهان بتونه دریافت بکنه، نفس بکشه، راه بره، تغذیه بکنه، سوخت و ساز بکنه و قلبش در واقع کار بکنه. این مراکز دریافت اسمش چاکراه. روی تمام بدن ما، تک تک بدن ما این چاکرا وجود داره، این مرکز دریافت انرژی وجود داره. حالا وقتی که این یکی از این مثلا چاکرا روی یک مفصلی، روی یک عضله استخونی یه جایی قرار گرفته باشه و اون چاکرا از تعادل خارج شده باشه با توجه به رفتارها، شخصیتها، عدم رعایت قوانینی که حالا همین هممون میدونیم چیه توی این دنیا، باعث مشکلات جسمی میشه، باعث بیماری های جسمی میشه. مثلا چاکرای دوم ما، چاکرای خاجی ما توی ناحیه زیر ناف قرار گرفته و حالا راجب خانوم ها اگر بخوام بگم یه سری مشکلات رحمی، کیست های رحمی، مشکلات روده ای خیلی هم زیاد شده بود این اواخر. یه سری خصوصیات داره چاکرای دوم وقتی که اون رو رعایت نمی کنن، حالا چه توی تغذیه چه توی رفتارهاشون، باعث میشه که مشکلات توی جسمشون اونجوری به وجود بیاد، چون دیگه چاکرا نمیتونه درست انرژی ناب و خالص دریافت بکنه که بتونه راحت این انرژی بچرخه توی بدن، گردش پیدا کنه، مثل خونی که داره جاری میشه توی بدن و این باعث این مشکلات جسمانی و در ادامهش باعث مشکلات روحی و روانی میشه.
پس دلیل این که توی مقالای مختلف برای بیماری های جسمانی مثل همون کیست سینه و غیره گفتن یوگا خیلی خوبه، همین میتونه باشه که چاکراهای تو و بدن تو رو به تعادل میرسونه و خب توی حالت تعادل بیماری ایجاد نمیشه.
هر آسانایی که ما کار میکنیم، هر حرکت یوگایی که کار میکنیم، هر کدومش روی یه چاکرایی داره کار میکنه، روی یک چاکرایی داره در واقع قدرت، تعادل، استقامت ایجاد میکنه و باعث میشه که از لحاظ جسمانی هم بهبود پیدا بکنیم، چون هر آسانایی مربوط میشه به هر کدوم از این چاکراها، به هر کدوم از این بیماری ها. یعنی ما مثلا آساناهایی داریم که به ترتیب نوشته شده مثلا برای بیماری هایی که آسم دارن، برای بیماری هایی که اختلال ترس دارن، فوبیا دارن، هر کدومش یعنی یه آسانای مختص خودشو داره، چرا که برمیگرده به اون چاکرا، چرا که هر کدومش روی یک ناحیه از بدن داره کار میکنه.
مرسی از توضیحاتت. ببین تو حرفات گفتی باورهای نادرست و مربیان و اشخاص غیر حرفه‌ای که میان این باورها رو رواج میدن. میدونیم الان توی ایران یوگا خیلی رو بورسه و خب کرونا هم خیلی بهش کمک کرد و اصلا از اکثر آدم ها میپرسی چه ورزشی میکنی، الان یا میگن که من دارم یوگا میکنم یا دارم میدوام. به همین خاطر خب خیلی تقاضا بالا رفته، در نتیجه خب عرضه‌ام زیاد شده. آیا همه این مربی ها حرفه‌ای‌اند؟
ببینید من نمیتونم تمام مربی ها رو یه دفعه قضاوت بکنم بگم که مثلا این هم آدم حرفه‌ای هن، این هم آدم غیر حرفه‌ای هن. یه داستانی که پیش اومد این شد که توی کرونا تنها چیزی که آدم ها خیلی بیشتر دنبالش رفتن شناخت خودشون بود، رسیدگی به وجودشون بود، آگاهیشون بود، فردیتشون بود. اینا خیلی برای همه حائز اهمیت شدن و اصلا هدف کرونا همین بوده که یه لحظه آدم ها استاپ بکنن، آدم ها یه دقیقه وایستن ببین داری کجای دنیایی داری چی کار میکنی. و خب اونایی که باید بیدار میشدن، آگاه میشدن، شدن، اونایی هم که نمیخواستن نشدن. ولی خب توی این راستا چون آدم ها خیلی رفتن دنبال این که رو خودشون سرمایه گذاری بکنن، رو آوردن روی یوگا، ورزش، مراقبه کردن. و خب با توجه به اقتصاد خیلی بد و ضعیفی هم که پیش اومده بود تو کل دنیا، آدم ها دیدن که خب اوکی الان توی این شرایط تنها چیزی که داره پول در میاره یوگا کردن و ورزش کردن و مدیتیشن کردن و مربی هاست، معلم های یوگاست. و بیشتر رفتن سر این موضوعات و اینکه خب تمام دوره هاشون، تمام مربیگری هاشون از طریق آنلاین شد. من میگم سال 93 ما دوره های مربیگری رفته بودیم، واقعا پیر ما رو در آورده بودن، اصلا نفسمون میرفت، اونجا قش میکردن، آمبولانس میومد، امتحانات سخت و بهتون به جرات میتونم بگم که بیشتر از نصف کلاس ریجکت میشدن و کسایی که اکسپت میشدن 3-4 نفر بیشتر نبودیم، کاملا یادمه. ولی الان چه اتفاقی افتاده؟ با پول هایی که میگیرن از آدم ها، چون پول گرفتن، پولی دریافت شده، مدرک اعطا میشه، تو چه قبول بشی از امتحان چه قبول نشی از امتحان. و خب امتحان چه جوریه؟ به صورت لایف شده تمام امتحان ها و اینجوری شده که همه با یک تیکه کاغذ شدن مربی، اون تیکه کاغذم شده بین المللی.
من یادم دفعه پیش که داشتیم با هم گپ میزدیم، تو گفتی که حتی از شاگردای خودت بعضیشون 7-8 جلسه میان پیش خودت آموزش میبینن، بعد تو میبینی که مربی یوگا شدن.
متاسفانه بله، این اتفاق خیلی برای من پیش اومد، هنوزم هست و چه توی یوگا، چه توی مدیتیشن، چه توی ورزش، آدم ها می اومدن، هنوز من می دیدم بدن تو چه لولیه، ولی خب می رفتن. و به نظر من اینها همه کارما داره که وقتی هنوز تو خودت رو نمی شناسی، بدنت رو نمی شناسی، هنوز در واقع چلنج داری، هنوز اون قوانین اصلی یک یوگینی یا یوگی رو نمی تونی رعایت بکنی و صرفاً اگر به خاطر این فکر بیزینسی وارد این محیط میشی، به خاطر رقابت طلبی، به خاطر اینکه من هم یه کاری بکنم، من هم نشون بدم، به خاطر خود برتربینی ها و غیره واردش میشی، به نظر من خیلی کارمای شدیدی داره و اینها موندگار نیستن. کاشکی واقعا رسالتشون این باشه، ولی نمیشه سارا جون یه دفعه توی کل ایران به ازای هر یک نفر یک مربی یوگا باشه. این یعنی واقعی نیست، این امکان پذیر نیست. ما میگیم که خدا هر کسی رو یه جور با یه اثر انگشت آفریده، پس چطور میشه که الان نصف ایران بشن مربی یوگا و میتیشن و نصف دیگه هر کدومش تک تک مربی بگیرن؟
به نظر تو ماهایی که متخصص نیستیم توی این امر چطور میتونیم یه مربی حرفه‌ای رو از غیر حرفه‌ای تشخیص بدیم؟
ببینین، من توصیه‌ام اینه که اولا اینکه فقط به اون یک تیکه کاغذ بسنده نکنین که این آدم مدرک فلان جا رو داره، به نظر من کافی نیست. همون یک جلسه کار کردن با مربی، تسلط داشتن، حرفه‌ای بودن، بدنش رو میبینی. حالا علاوه بر بدن، ممکنه من اصلا آدمی باشم که خیلی حرکات رو خیلی زیبا بزنم ولی تدریس قوی ندارم، آموزگار درستی نیستم. و فکر میکنم هر کسی با یک جلسه، چه صحبت کردن، چه حتی یه میتینگ همینجوری داشته باشن با اون مربیه، خیلی راحت میتونن دستشون بیارن که خب این آیا مربیه حرفه‌ایه، قدریه، با تجربه است، دانشش زیاده، و یا نه اینکه فقط میتونه که صرفاً فقط حرکت ها رو به صورت نمایشی بزنه و فقط بگه که من میتونم این حرکت. چون میگم آموزگاری خیلی فرق میکنه،
هر کسی قدرت انتقال مفاهیم رو نداره، واقعاً به درد معلمی نمیخوره. و اینکه آیا این درسته که یوگا میتونه مقدمه‌ای برای شروع مدیتیشن باشه؟
100%، به خاطر اینکه جفتش هم مکمل همدیگن و باید باشن، باید جفتش رو... یعنی نمیشه که بگیم که اینو انجام بدیم دیگه اینو انجام ندیم. چرا؟ به خاطر اینکه خب توی یوگا ما چون حرکات رو خیلی با تمرکز زیادی انجام میدیم و تعادل بدنیمون میره بالا، تقویت میکنیم تک تک عضلات رو، برای اینکه بتونیم توی مراقبه بشینیم، چون وقتی که ما میخواییم مراقبه بکنیم و ذهن رو به سکون برسونیم، نباید هیچ چیز بیرونی این تمرکز ما رو به هم بریزه و ما نتونیم به اون چیزی که میخواییم برسیم. و بدن یکی از عمده ترین و اصلی ترین حواس پرتی هایی هستش که میتونه توی مراقبه در واقع اون تمرکز رو از ما بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که بدن ضعیف باشه، تو به محض اینکه حتی 5 دقیقه بشینی توی مراقبه ممکنه پاهات خواب بره، فیله کمرت اذیت بشه، مهره ها اذیت بشه، لگنت آسیب داشته باشه و نتونی بیشتر بشینی روی لگنت، شونه هات احساس سنگینی بکنن و حالا تمام عضلات بدن. و یوگا کمک میکنه که خب تو بدنت رو، بادی رو اول قوی میکنی، آماده میکنی و میتونی بشینی توی اون حالت مراقبه ساعت‌ها بدون اینکه بخوای حالا پاتو تغییر مکان بدی، تغییر وضعیت بدی یا کمرتو یه کش و قوس بدی، چون تمام اینها به خاطر قدرت بدنی هستش که اتفاق میفته، ضعف قدرت بدنی هستش در واقع.
من میدونم که تو علاوه بر یوگا مدیتیشن هم کار میکنی و به بچه ها یاد میدی، ولی خب مدیتیشن خودش یه دنیای جدا و مفصلیه و زمان بیشتری میخواد. من میتونم از این قول رو بگیرم که ما یه جلسه دیگه با هم بشینیم و در مورد مدیتیشن و مایندفولنس صحبت کنیم؟
حتما حتما، باعث افتخار منه، باعث سعادت منه، چرا که نه؟
برای منم همینطور. خب به عنوان کلام آخر چیزی داری در مورد یوگا به ما بگی؟
یوگا برای آشنایی انسان‌ها با اصل وجودی و خالص خودشون هستش. پس اولین قدم برای اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم، زندگیمون رو بهتر بکنیم و در نهایت دنیا رو به جای بهتری تبدیل بکنیم، اینه که از همین قدم کوچیک و اول شروع بکنیم برای خودمون که یوگا هستش.
مرسی ازت شبنم عزیزم، مرسی که دعوت منو قبول کردی، وقت گذاشتی، اومدی با هم گپ زدیم. فکر میکنم که خیلی خیلی مکالمه پرباری بود. من که به شخص خیلی یاد گرفتم و مشتاق شدم که اصلا یوگا رو حرفه‌ای تر پیگیری کنم.
عزیزم مرسی از شما، مرسی از دعوت شما، من هم خیلی لذت بردم از حضورتون، باز هم سپاسگزارم از دعوتتون.
مرسی که تا اینجا کار همراه پادکست مای میز بودید. امیدوارم که این گپ و گفت براتون مفید بوده باشه و اگر دوستش داشتین به دوستای خودتون هم معرفی کنید. ممنونم.